ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در آخرین ساعت‌های دهم مهر ماه در دوشنبه شب. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که هر شب همین موقع شروع میشه و تا نیم ساعت آینده ادامه داره. در این برنامه زنده همکارانم از صبح تا این لحظه تلاش کردن شما رو درباره تازه ترین جریان های خبری بروز کنند. و ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. حسن جعفری، شب تو بخیر.
شب بخیر آزاده و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از تهران آغاز می‌کنیم. به رغم اینکه برخی صرافی‌ها در تهران خرید و فروش ارز را متوقف کردند، اما سقوط ارزش ریال کماکان ادامه دارد و به نوشته برخی از وبسایت‌ها بهای هر دلار روز دوشنبه به مرز 3500 تومان رسید. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از دولت سوریه به خاطر قتل شهروندانش، نقض حقوق بشر و پایان دادن به حملات نظامی انتقاد کرد. سخنگوی آقای بان روز دوشنبه گفت که دبیرکل سازمان ملل در دیدار با وزیر خارجه سوریه از اینکه بحران 18 ماهه در آن کشور رو به وخامت می‌رود اظهار سرخوردگی کرده است. ولی دل معلم وزیر خارجه سوریه نیز در سخنرانی امروز خود در مجمع عمومی سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، قطر، عربستان سعودی و ترکیه را متهم کرد که با پشتیبانی از شورشیان سوریه به گفته او از تروریسم در آن کشور حمایت می‌کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید یک بار به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود بهتر است فرزندش مهدی به ایران باز نگردد. آقای محسنی اژه‌ای که امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران سخن میگفت افسود آقای هاشمی رفسنجانی سه نوبت از من درباره بازگشت مهدی پرسجو کرد که من در هر نوبت مطلبی متفاوت گفتم. سخنگوی قوه قضاییه گفت یک بار به هاشمی رفسنجانی گفته است به نظر شخصی او صلاح نیست که مهدی به کشور برگردد. مهدی هاشمی که به ارتکاب جرایم امنیتی متهم شده از دوشنبه پیش زندانی است. انتخابات پارلمانی گرجستان امروز در این کشور برگزار شد و بنابر برخی نظرسنجی‌ها حزب مخالف دولت توانسته است در این انتخابات بیش از 50% از آرا را به دست آورد. ستاد انتخابات گرجستان از احزاب سیاسی این کشور خواسته است تا سه‌شنبه شب که نتایج رسمی انتخابات اعلام خواهد شد از اظهار نظر درباره پیروزی خود پرهیز کنند. بنابر گزارش‌ها از ایران دسترسی به موتور جستجوی گوگل و سرویس جیمیل پس از یک هفته بار دیگر از شامگاه یکشنبه در ایران امکان پذیر شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هفته گذشته اعلام کردند به دلیل عدم حذف فیلم توهین به پیامبر اسلام از وبسایت یوتیوب این وبسایت را فیلتر می‌کنند، اما پس از آن گزارش شد که سایت‌های گوگل و جیمیل نیز فیلتر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود علت فیلتر شدن جیمیل و گوگل را مشکلات فنی ذکر کرد. وبسایت یوتیوب در ایران در سالیان اخیر همواره فیلتر بوده است. یک نماینده سابق پارلمان پاکستان نیز برای کشتن سازنده فیلم توهین‌آمیز به پیامبر اسلام جایزه 200,000 دلاری تعیین کرد. اکرام الله شهید، نماینده سابق پارلمان پاکستان، این خبر را در جریان تظاهراتی که امروز در شهر پیشاور علیه این فیلم برگزار شد، اعلام کرد. پیش از این وزیر راه آهن پاکستان نیز جایزه 100,000 دلاری برای کشتن سازنده این فیلم تعیین کرده بود. در پی انفجار انتحاری امروز در افغانستان 14 نفر کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس 3 تن از قربانیان از نیروهای ناتو بودند. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. و خبر آخر این که به گفته یک گروه سوری مستقر در لندن امروز 18 سرباز ارتش این کشور در حمله و بمب‌گذاری شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه گروه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این حمله در استان هومس روی داده است. آزاده؟
حسن جعفری، متشکرم از تو. خبرهای تازه رو شنیدید. سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید. در ادامه تحولات لحظه‌ای نرخ ارز در ایران و کاهش ارزش پول ملی ایران حدود 15% در یک روز.
تقاضای بازار برای ارز خارجی و طلا به عنوان حفاظهای ارزش دارایی مردم خیلی بالاتر از این است. دولت توانایی ارز این کالاها رو در برابر تقاضای بازار نداره.
اختلاف نظر بین مسئولان در سپاه پاسداران درباره جنگ با هشدار یک مسئول دیگر درباره شرایط ایران در صورت بروز جنگ.
در دستگاه حاکمه ایران یک نوع انسجام تصمیم گیری در این زمینه وجود نداره و برخی روندی رو پیش میبرن که بیشتر هم تاثیر بگذارن رو نتایج انتخابات آمریکا و هم موقعیت.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما. تحولات نرخ ارز در ایران روز دوشنبه لحظه‌ای شد و پول ملی ایران کاهشی نزدیک به 15% ظرف مدت یک روز رو تجربه کرد. بابک غفوری آذر.
کاهش ارزش ریال ایران روز دوشنبه سرعت شدیدی گرفت و تا بعد از ظهر این روز منابع خبری از رقم 3450 تومان به عنوان ارزش برابری ریال در برابر دلار آمریکا خبر دادند. با در نظر گرفتن قیمت روز یکشنبه ریال ایران 15% از ارزش خود را از دست داد که چنین کاهش ارزشی در سالهای اخیر بی سابقه است. از صبح روز دوشنبه با انتشار اولین گزارش‌ها درباره قیمت دلار، سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز و طلا با متوقف کردن روند کاری خود از نامشخص بودن رقم دقیق ارزش برابری دلار خبر می‌دادند. روز دوشنبه نرخ مبادله دلار در اتاق مبادلات ارزی طرحی که بانک مرکزی در همراهی با وزارت اقتصاد به عنوان تدبیر جدید مدیریت بازار راه اندازی کرده 2672 تومان اعلام شد که با اتفاقات ساعات بعد در بازار آزاد عملاً موجب اختلافی 750 تومانی میان این نرخ و نرخ آزاد دلار شد. حسن منصور تحلیلگر اقتصادی در لندن درباره دلایل سرعت گرفتن شدید کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی در دو روز اخیر به رادیو فردا میگوید:
یک مسائل اساسی وجود داره که اینا دراز مدتن، یک مسائلی که عرض کنم میتونه لحظه ای آرز بشه. اینی که الان ایران دچار تب ارز شده، این به عوامل اقتصادی ربطی نداره، بلکه به نگرانی ها و بحران اعتماد مردم نسبت به نظام و دولت برمیگرد. علت این که مردم و بازار نسبت به دولت و نظام بی‌اعتماد هستند، جدا از اون عوامل دراز مدت، در این کوتاه مدت میتونن که دولت در مورد ذخایر ارزی خود بلوف میزنه. ذخایر ارزی ایران در بهترین حالت بین 50 تا 60 میلیارد دلار تخمین زده میشه و بازار اینو میدونه. در حالی که تقاضای بازار برای ارز خارجی و طلا به عنوان حفاظهای ارزش دارایی مردم خیلی بالاتر از این است. در چنین میدونن که دولت توانایی ارز این کالاها رو در برابر تقاضای بازار نداره، در نتیجه قیمت بالا میره. ولی اگر این بحرانهای کوتاه مدت فروکش بکنه، میشود انتظار داشت که دلار به حد 2000-2400 تومان دوباره پایین بیاد، ولی این بستگی به این خواهد داشت که دولت بتواند این مرحله گذار رو مدیریت بکنه. در اساس قیمت ریال هر روز با این تورم لجام‌گسیخته فرسوده میشه.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ظهر روز دوشنبه در محل اتاق مبادلات ارزی حضور یافتند و بار دیگر از کارآمدی طرح مبادله ارز در این اتاق صحبت کردند. به گفته آنها برای مشاهده اثرگذاری فعالیت این مرکز باید تا روزهای آینده صبر کرد. اما با وجود این اظهارات، خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان از جمله فارس و مهر در گزارش‌های متعددی نسبت به بی‌تفاوتی مدیران اقتصادی دولت در برابر تحولات بازار انتقادهای شدیدی مطرح کردند. به نوشته خبرگزاری فارس، تأثیر افزایش لحظه‌ای دلار باعث افزایش شدید در قیمت‌گذاری کالاهای دیگر شده، آنچنان که همه گروه‌های کالایی با افزایش قیمت 40-100% مواجه شدند. در چنین شرایطی این سوال که اقتصاد ایران تا چه قیمتی توان تحمل کاهش ارزش پولش را دارد در محافل مختلف مطرح شده است. حسن منصور در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
ملاحظه بفرمایید در این سوال ساده شما چندین سوال خیلی جدی نهفته است. مسئله این است که این افزایش ارز به چه مکانیزمی روی قدرت خرید مردم متمرکز میشه؟ یعنی اگر قرار باشد که واردات کالاها به این قیمت انجام بگیره، در این صورت طبیعی است که تورم چندین برابر خواهد شد در ایران، ولی دولت ناگزیر اون ارز موجود رو با قیمت‌های پایین‌تر برای واردکنندگان خواهد پرداخت. در نتیجه جلوی اون تورم گرفته خواهد شد. این که اقتصاد چقدر توان داره بستگی به این دارد که قدرت خرید مردم چقدره و قیمتات چقدر بالا میره و این بستگی دقیقا به این خواهد داشت که دولت برای واردات کالاهای اساسی مردم از چه ارزی به چه مقدار استفاده میکنه و اگر بتواند این کالاهای ضروری رو با همون قیمت رسمی 1226 تومان تامین بکنه، قطعا تورم به همین اندازه که امروز دیده میشود نخواهد بود و پایین تر خواهد. ولی باید ببینیم که دولت این توان رو خواهد داشت، این کار رو خواهد کرد یا به راه دیگری خواهد رفت.
موضوع افزایش لحظه‌ای قیمت ارز و طلا در روز دوشنبه در جریان نشست رسانه‌ای غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم مطرح شد و دادستان کل ایران گفت به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی گفته شده تا اخلالگران در بازار ارز را شناسایی کنند.
بابک غفوری آذر درباره تحولات روز دوشنبه بازار ارز ایران گزارش میداد. اما نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ در مورد بحران بی‌ارزشی واحد پول ملی کشور و افزایش قیمت دلار در ایران میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو بگید، یا اینکه به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید اونجا نظرتون رو بنویسید.
این دولت با گرون کردن مصنوعی قیمت ارز از جیب ملت ایران خرج جنگ سوریه رو داره تامین میکنه.
من فقط میخواستم بگم تا کی ما باید نون و سیب زمینی بخوریم؟ فقط خوراک ما شده نون و سیب زمینی، حقوق ما فقط کفاف نون و سیب زمینی رو میده و بعد سلام. به هیچ خرج دیگه ای نمیتونیم برسیم. اگه مریض بشی باید بمیری. از مشهد زنگ میزنم.
آقای احمدی نژاد، یکم به فکر مردم باشید. چرا قیمت پوند این همه سر به فلک کشیده؟
شما همش تبلیغ میکنید ارزش پول ملی ما اومده پایین. مگه قبل از انقلاب ارزش پول ملی ما چقدر بود؟ 400 تومان، 500 تومان کارگر و کارمند حقوق میگرفتن، دلار 7 تومان بود. الان همین حقوقا شده 1000 برابر. دلار هم باید 1000 برابر بشه. قیمت واقعی دلار حداقل 7000 تومانه. تمام به طور مصنوعی آقای احمدی نژاد قیمت دلار را، نه احمدی نژاد، قبلیش هم همینجوری قیمت دلار را پایین نگه داشتن. تولید صرف نمی‌کرد. کشاورزی، تولیدات صنعتی صفره. با این کار، با این افزایش قیمت دلار تنها راه نجات همینه. تولید میره بالا. وقتی هم تولید رفت بالا، رفاه هم زیاد میشه. مردم هم میتونن ارزان مواد تهیه بکنن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12. اما یک مؤسسه که یکی از مهمترین پژوهشکده‌های یا اتاق فکرهای آمریکا هست، گزارش تازه‌ای درباره چالش هسته‌ای ایران برای آمریکا و راه‌های مقابله با اون تهیه کرده. همکارم حمید فاطمی در گفتگوی با حسین آریند، کارشناس نظامی رادیو فردا، از او درباره محتوای این گزارش و محورهای اون پرسیده.
این مؤسسه گزارش جدیدی رو که تهیه کرده، مهار ایران استراتژی برای رویارویی با چالش هسته‌ای ایران نام داره، که یک گزارش 206 صفحه‌ای است و پس از بررسی جامعی در مورد چالش‌هایی رو که برنامه هسته‌ای ایران ایجاد کرده برای آمریکا، در نهایت یافته‌های خودش رو ارائه میده و توصیه‌ها و پیشنهادهایی رو به دولت آمریکا میکنه برای حل مسئله هسته‌ای ایران.
خب ابتدا ممکنه این یافته‌ها رو توضیح بدید چی هست آقای آریان؟
یافته‌های این گزارش اینی که میگه به نظر نمیرسه که زور و فشار بتونه جمهوری اسلامی رو از دنبال کردن برنامه هسته‌ایش باز بداره و یا اینکه جمهوری اسلامی راه و روش خودش رو تغییر بده. یافته دیگر اینه که میگه به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای گرفته باشه، گرچه داره ایران کوشش میکنه که این توان رو به دست بیاره. ولی در این حال این گزارش اضافه میکنه که اگر جمهوری اسلامی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای بگیره، احتمالاً در عرض یک سال میتونه این کار را عملی بکنه و مشکلی که جمهوری اسلامی دست به چنین کاری بزنه و آمریکا به موقع متوجه نشه. یکی دیگر از یافته‌های این گزارش اینه که آمریکا گزینه قابل قبولی برای محو سریع تهدیدهای جمهوری اسلامی نداره، مگر اینکه بخواد هزینه زیادی رو متحمل بشه و به ریسک‌های بسیار عمده‌ای دست بزنه. و پیشنهاد میکنه که آمریکا بایستی یک سیاست درست و کارساز برای مهار جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه که این میتونه به تغییرات دراز مدت و مثبت در جمهوری اسلامی منجر بشه.
خب این توصیه ها چی هست آقای آریان؟ چه سیاست هایی به آمریکا توصیه میکنه؟
به طور خلاصه این گزارش میگه که آمریکا بایستی همه کوشش های خودشو برای جلوگیری از ساختن بمب هسته‌ای در جمهوری اسلامی ادامه بده و استراتژی مهار ایران رو اتخاذ بکنه. در این حال بایستی نیروهایش رو در عراق و افغانستان کاهش بده، سلاح بیشتر به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بفروشه، تحریم‌های اقتصادیش رو ادامه بده، مشوق‌های مثبتی به جمهوری اسلامی پیشنهاد بکنه، کانال‌های مطمئن و پایداری رو برای گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی برقرار بکنه، توان اطلاعاتیش رو در منطقه باز هم تقویت بکنه و در نهایت میگه که اگر آمریکا میخواد که این گفتگوها، یعنی گفتگوهای هسته‌ای با ایران، راه به جایی ببره، بایستی از موضع برخی از کشورهای پنج به علاوه یک حمایت بکنه که این کشورها میگند ایران میتونه غنی‌سازی محدود داشته باشه در مقابل بازرسی‌های گسترده، و میگه که آمریکا میتونه این موضع رو اتخاذ بکنه، گرچه موضع فعلی آمریکا رو ضعیف میکنه، ولی میگه این بهایی است که آمریکا باید بده برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته‌ای ایران و احتمالاً دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای.
و سوال آخرم این هست که گزارش‌های مؤسسه رند تا چه حد در دولت آمریکا نفوذ داره و دولت آمریکا به این توصیه‌ها گوش فرا میده؟
مؤسسه رند یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین اتاق فکرهای آمریکاست و معمولاً گزارشاتی از این دست به خصوص از این مؤسسه مورد توجه قرار می‌گیره و بیشک سیاستگزاران مطالعه می کنند و ممکن است به بعضی از توصیه ها در این گزارش واقعا اهمیت بدن.
سرتیپ پاسدار مسعود جزائری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه نسبت به اظهارات بعضی از مقامات لشکری و کشوری درباره احتمال وقوع جنگ هشدار داده و گفته که صحبت درباره بروز جنگ بازی در زمین دشمن هست. در روزهای گذشته هم چند مقام ارشد نظامی ایران از جمله وزیر دفاع و فرمانده کل سپاه پاسداران بدون اشاره به زمان مشخصی از وقوع یک جنگ حتمی خبر داده بودند. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با فاروق نگهدار، تحلیلگر مسائل ایران در لندن.
در درون نظام جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد یگانه‌ای درباره مسائل اساسی مملکت وجود نداره، و خب اینم قابل تأسف بود که برخی از سران سپاه بیان بیرون و صحبت از این که ما الان در آستانه جنگ قرار داریم و کشور داره به طرف جنگ کشیده میشه. این هیاهویی که در خارج از کشور راه افتاده، به خصوص جانب اسرائیل که ما در آستانه حمله به ایران قرار داریم، بیشتر مصرف داخلی در انتخابات آمریکا بنا به ارزیابی من این مصرف رو داشت، نه اینکه اسرائیل الان در آستانه انتخابات آمریکا میخواد حمله بکنه به ایران و ایران بزنه. و برخی از فرماندهان سپاه در ایران یک همچین حسی رو سعی کردن به جامعه منتقل بکنن که خب پیامدهای خیلی وخیم هم داشت، از جمله تاثیرش رو مسئله ارضی. اکنون میبینیم که یکی دیگه از فرماندهان سپاه میاد بیرون و اون حرف سابق فرمانده دیگر رو تصحیح میکنه. این رو من به این حساب میذارم که در دستگاه حاکمه ایران یک نوع انسجام تصمیم گیری در این زمینه وجود نداره و برخی دارن عملا خواسته یا ناخواسته روندی رو پیش میبرن که بیشتر هم تاثیر بگذارن رو نتایج انتخابات آمریکا و هم موقعیت خودشون رو در ایران تثبیت بکنن. مثلا از بالا رفتن قیمت ارز به این شکل شاید بهره میبرن که این کارها رو میکنن.
آقای نگهدار، شما در ارزیابیتون گفتین که انسجام یکپارچه‌ای بین اظهار نظرهای بعضی از مقامات جمهوری اسلامی وجود نداره. آیا این عدم انسجام یعنی اختلاف نظر بین فرماندهان ارشد نظامی در رابطه با مسئله جنگ احتمالی بین ایران و اسرائیل؟
البته یکی از ارزهای بسیار مهم تبارز این تفاوت نگاه هست. ما میبینیم که برخی از فرماندهان سپاه جوری صحبت میکنند که حتی این زن به جامعه بین المللی و به مردم منتقل بشه که اونها دارن آماده جنگ میشن و کشور داره به آستانه جنگ کشیده میشه، و برخی دیگر میخواهند این حس رو از بین ببرند، هم در جامعه بین المللی هم در افکار عمومی، که ما وضع عادی داریم، همه چیز به جای خویش نیکو و داره جلو میره ایران. از جمله این آقای جزائری همچین صحبتهایی رو میکنن. به نظر من اینها هر دو یک فعالیت سیاسی است برای بهره‌گیری خاصی. یکی تاثیرگذاری روی انتخابات آمریکا ما در آستانه انقلاب هم اتفاقا داشتیم، در سالهای اول انقلاب، که چنان تاثیر ایران روی انتخابات آمریکا مؤثر بود که کارتر باخت و ریگان آمد روی کار، و این خب یک پروژه بود که برخی از جناح‌ها در ایران می‌خواستند دنبال بشه. و همچنین بهره اقتصادی، اگر دلار امروز بالا بره، برخی از محافل هستن که خب بیشتر سود میبرند از این کار، و این در نتیجه افزایش نگرانی مردم از جنگ و قطع سرچشمه‌های ورود دلار به کشور هست.
حالا آقای نگهدار، چقدر این دکترین تهدید در برابر تهدید که نخست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد در اظهار نظر چند وقت اخیر فرماندهان سپاه مبنی بر وقوع جنگ مورد استفاده قرار گرفته؟
من فکر کنم هر دو جناح دارن از این عنوان استفاده میکنن، یعنی هم در روحیه‌ای که آقای جزائری انعکاس میدن، هم آقای عزیز جعفری در سالات چند روز پیش خودشون بروز دادن، اینها هر دو این کلام رو وسیله پیشبرد اون تمایلی قرار دادن که خودشون میخوان. اون حرف سرچشمه هر دو این حرفا میتونه باشه.
رضا جمالی از رادیو فردا با فاروق نگهدار صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم لندن. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داده که سعید مرتضوی رئیس سازمان تامین اجتماعی از بعضی نماینده های مجلس و رسانه هایی که برکناری او از ریاست این سازمان رو دنبال میکنند شکایت کرده. بهروز کارونی.
خبر شکایت سعید مرتضوی در حالی انتشار یافته که محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو ابقای او در رأس سازمان تامین اجتماعی را از نظر انطباق به قانون کاملا زیر سوال خوانده است. رئیس دیوان عدالت اداری در این حال اقدام دولت در اصلاح اساسنامه این نهاد و تغییر آن از صندوق به سازمان را دور زدن مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توصیف کرد. اردیبهشت ماه امسال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه شد. آنان وی را فاقد شرایط لازم برای در دست گرفتن ریاست بر این سازمان تخصصی می‌دانستند. همزمان بحث استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به مجلس کشاندن این عضو دولت مطرح شد که با پادرمیانی احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل نمایندگان مجلس از تهران این موضوع منتفی شد. بر اساس توافق‌های صورت گرفته قرار شد تا با قول شرف سعید مرتضوی او از سمتش کناره‌گیری کند تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان بر سر کار بماند، که این توافق هرگز عملی نشد. در نهایت نمایندگان مخالف مدیرعاملی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی که از متهمان بازداشتگاه کهریزک و وقایع رویداده در ایام اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است، مجبور شدند تا ماجرا را با شکایت از او در دیوان عدالت اداری دنبال کنند. سرانجام با به میان آمدن پای دیوان عدالت اداری به ماجرا، هیئت عمومی این دیوان رأی به ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی داد، اما حتی این رأی نیز موجب برکناری‌اش نشد. اصرار دولت به ماندن دادستان پیشین تهران در جمع مدیران دولت سبب شد تا در جلسه هیئت وزیران اساسنامه صندوق تامین اجتماعی تغییر کند و نام این صندوق به سازمان تغییر ماهیت دهد. با این تغییر عملا سعید مرتضوی از مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی برکنار شد تا حکم دیوان عدالت اداری نقض نشود، اما وی ریاست سازمان تامین اجتماعی را عهده‌دار شد که در عمل به معنای بی‌نتیجه ماندن تلاش نمایندگان منتقد سعید مرتضوی بود. در این میان انتشار خبر تهیه و تدوین نامه‌ای با بیش از 160 امضای نمایندگان مجلس که گفته می‌شود با ابقای سعید مرتضوی در تامین اجتماعی موافق بوده و از این بابت از دولت تشکر کرده‌اند، موج جدیدی از واکنش‌ها را در مجلس به دنبال داشت. برخی از نمایندگان گفتند که نام و امضای آنها جعل شده است و عده‌ای دیگر متن نامه منتشر شده را با آنچه آنها امضا کرده بودند مغایر دانستند. تعدادی از نمایندگان نیز پس از رسانه‌ای شدن موضوع نامه حمایت از سعید مرتضوی با نوشتن نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس خواستار پیگیری این نامه شدند، اما تاکنون نتیجه پیگیری‌ها در خصوص این نامه ارائه نشده است. سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین مجموعه‌های اقتصادی ایران است که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی زیر مجموعه این سازمان هستند.
بهروز کارنی گزارش میداد و بریم با آرش حسنی ها همراه بشیم. امشب هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
می گوید تمام دیوار سلول انفرادیش که بیش از 100 روز را در آن گذرانده بود، پر بود از جملاتی که دوست داشته برای خودش تکرار کند. جملاتی که هر بار ماموران مجبورش می‌کردند آنها را از در و دیوار زندان پاک کند. شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر، عضو هیئت مؤسس و دبیر سابق و سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر، عضو فعال کمپین 1,000,000 امضا و فعال حقوق کودکان است. ماموران یک شب پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای بازداشتش به منزل پدریش مراجعه کردند. او خانه نبود، اما ماموران با تفتیش منزل پدری وسایل شخصی او را بردند. ظهر فردای آن روز شیوا نظر آهاری در محل کارش بازداشت شد و به سلول‌های انفرادی بندهای 209 زندان اوین انتقال یافت. شیوا نظر آهاری بیش از 100 روز را تحت بازجویی و در انفرادی گذراند. تا بازداشت سال 88 برای او متفاوت با بازداشت‌ها و بازجویی‌های پیشینش باشد. شیوا نظر آهاری در سال 83 در حالی که دبیر کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بود در برابر در منزل مسکونیش بازداشت شد. او پیش از آن نیز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران در جریان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی بازداشت شده بود که پس از مدتی با سپردن وثیقه آزاد شد. پس از گذشت 3 ماه از بازداشت خانم نظر آهاری در شهریور ماه سال 88، مسئولان قضایی حاضر شدند با سپردن وثیقه او را موقتاً آزاد کنند. شیوا نظر آهاری پس از آزادی موقت در آذر ماه سال 88، در حالی که عازم شهر قم بود تا در مراسم تشییع پیکر آیت الله حسین علی منتظری، مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی شرکت کند، برای بار دوم در سال 88 بازداشت و روانه بندهای امنیتی زندان امین شد. پرونده اتهامات خانم نظر آهاری در شهریور ماه سال 88 به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. در میان اتهامات این فعال حقوق کودکان از محاربه تا تبانی و اجتماع بر علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام درج شده بود. تفهیم اتهام محاربه به خانم نظر آهاری با واکنش‌های گسترده سازمان‌ها و مجامع حقوق بشری بین‌المللی از جمله سازمان عفو بین‌الملل، خانه آزادی و سازمان دیدبان حقوق بشر روبرو شد که ضمن ابراز نگرانی از چنین اتهاماتی خواستار آزادی این دانشجوی فعال در حوزه حقوق بشر بودند. این وبلاگ نویس ایرانی در سال 89 جایزه شورای اسلامی آمریکا تحت عنوان مبارزان دربند را به خود اختصاص داد. خانم نظر آهاری در شهریور ماه سال 89 در حالی که نزدیک به 1 سال را در زندان گذرانده بود با سپردن وثیقه 500,000 تومانی موقتا آزاد شد. این فعال حقوق کودکان در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی پیرعباسی بود به تحمل 6 سال حبس در تبعید به شهرستان ایزه و 74 ضرب شلاق محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران به تحمل 4 سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و تحمل 74 ضرب شلاق تغییر یافت. شیوا نظر آهاری در شهریور ماه سال 91 در حالی که برنده جایزه صداقت و شجاعت سیاسی شهر استیلینگر آلمان شده بود برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین فراخوانده شد. با مراجعه خانم نظر آهاری به زندان اوین، مسئولان زندان از پذیرفتن او سر باز زدند. اما 1 هفته بعد این فعال دانشجویی، فعال حقوق کودکان و فعال حقوق زنان با احضار دوباره مسئولان این زندان روانه بند زنان زندان اوین شد تا دوره محکومیت خود را بگذراند.
از طریق وبسایت ما میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد برنامه‌هایی که تا این زمان شنیدید دنبال کنید، همینطور از طریق آدرس اینترنتی ملاقات @radiofarda.com میتونید با آرش حسنیا در ارتباط باشید و نظرات خودشون رو در مورد برنامه ملاقات با اون در میون بگذارید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. همراه رادیو فردا بمونید و از شنیدن موسیقی لذت ببرید.